بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. موضوع بحث ما چگونه با امام زمان علیه السلام زندگی کنیم هست. در این بحث به موضوع آینده نگری میپردازیم. زندگی با امام زمان علیه السلام یه زندگی متفاوتیه. کسی که طعم و مزه زندگی با امام علیه السلام رو چشید و بشه دیگه حاضر نیست شکل دیگه ای و مدل دیگه ای زندگی کنه. زندگی با امام زمان علیه السلام در حقیقت از جنس این آیه است: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. یعنی حیات طیبه به انسان تو زندگی میده، به انسان در نفس انسان نورانیت، کمال، قوت، قدرت، عزت، لذت و سرور معنوی میده که اندازش قابل وصف نیست. و این عزت و این لذت معنوی اصلا با لذت‌های مادی و دنیایی قابل مقایسه نیست، چون از جنس اونها نیست. بنابراین ما باید نیاز خودمون به زندگی با امام زمان علیه السلام رو در خودمون کشف کنیم. خب خیلی اصلا با امام زمان زندگی نمی کنند، در مورد امام زمان فکر نمی کنند و اصلا هوس چنین زندگی هم تو دل و ذهنشون نمیگذره و با همون زندگی حداقلی اکتفا میکنن. خب زندگی بدون امام زمان چه جور زندگیه؟ یه روایتی رو میگم خدمت شما عزیزان و ببینید زندگی امام زمان بدون امام زمان و زندگی خالی از وجود امام زمان علیه السلام چجور زندگیه. راوی میگه اومدم خونه امام صادق علیه السلام، دیدم آقا فرشو کنار زده، رو خاک نشسته، لباسای عزادار به تن کرده و هوا یبکی با کال واله سکلا ذات کبدن هری، داره گریه میکنه، انگار یه مادری که فرزندش رو از دست داده و داغ فرزند دیده داره اونطوری گریه میکنه، چشما پر اشک، در حال گریه کردن. و همینطور داره میگه سیدی غیبتو که نفت رقادی و ضیقت علی مهادی و ابتزت منی راحت فعادی. آقای من، سرور من، غیبت تو چشام و خواب چشام رو بوده، بستر آرامش رو بر من تنگ کرده، آسایش دلم رو گرفته. همینطور آقا داره میگه، رو زمین گریه میکنه. این وضعیت زندگی بدون امام زمانه. ببینید خب امام زمان خودش امام حی حاضره، برای امامی که هنوز به دنیا نیومده اینطور داره گریه میکنه، اینطور زجه میزنه. خب قطعا این زندگی زندگی الگوییست برای منتظره و منتظران دوران غیبت. مؤمن در دوران غیبت باید اینطور زندگی کنه، حالش با امام زمان اینطوری باید بشه. خدا رحمت کنه شهید پناهی رو، این عارف 12 ساله طبق نقلی که مادرشون داره و طبق وصیت نامشون، واقعا کسی بود که تشنه زندگی با امام زمان بود و واقعا و به معنی واقعی کلمه با امام علیه السلام زندگی میکرد. مادرشون نقل میکنن که پسرم در مورد امام زمان خیلی سوال میکرد که مثلا آقا چرا امام زمان علیه السلام ظهور نمیکنه. میگه من دعای فرج رو بهش یاد دادم، گفتم برای آقا دعا کن، برای اومدنش دعا کن. این بیان توی وصیت نامه ایشون هست. میگه که من عاشق خدا و عاشق امام زمان شدم و این عشق هرگز از قلب من بیرون نمیره تا که به معشوق خودم یعنی الله برسم. واقعا دلها باید هوایی بشه، مثل همین عارف 12 ساله. دنبال حضرت باید بگردیم، تشنگی ایجاد بشه تو وجودمون. خود این تشنگی مقدمه برای زندگی با امام زمان علیه السلام و بعد دیگه آدم شب و روز نداره. خیلی از این تنبلی ها و بی انگیزگی ها به خاطر اینه که هدف های کوچیک ما رو راضی نمی کنه. باید هدف بزرگتر تو سر داشته باشیم. میل به زندگی با امام زمان از جنس اون اهداف بزرگه. همیشه آدم های بزرگ دنبال هدف های بزرگن. جامعه بزرگ است و جامعه بزرگ می شود که دنبال هدف های بزرگ میره. خب چه هدفی بزرگتر از زندگی با امام زمان؟ چه خوب مادرای جامعه ما، بچه هاشونو مثل شهید پناهی، شهید رضا پناهی تربیت کنن که در سن 12 سالگی اوج عرفان و اوج ارتباط و اوج لذت معنوی و ارتباط با امامزاده علی السلام رو دارن. بنابراین یکی دیگه از ویژگی های زندگی با امام زمان، اینکه کسی که دنبال زندگی با امام زمان میگرده به شدت آینده نگره، آینده سازه، چون قراره برای این امام از امروز تلاش کنه تا فردای ظهور رقم بخوره. آینده براش مهمه. آدمای حداقلی امروز خودشون رو میبینن، ولی آدمای بزرگ فردا رو میبینن، امروز تلاش میکنن تا فردا رو بسازن. به تعبیر دیگه فردا حاصل تلاش امروزشونه. مدارس هم همینه. مدرسه ای که در اون مدرسه یاران امام زمانی تربیت میشوند چه مدرسه ایست؟ جواب: مدرسه ای که تو اون به بچه توجه به آینده رو یاد بدن، چون یکی از پایه های زندگی با امام زمان توجه به آینده است، ساختن آینده است. مثلا عنوان نمونه، معلم بیاد سر کلاس یه موضوعی رو مطرح کنه، یه مسئله رو مطرح کنه، بچه ها حول اون مسئله تفکر کنه. معلم میگه بچه ها تصور کنین، تفکر کنین نگه این موضوع در آینده چه اتفاقی براش میفته. خب این نمونه‌هاش هم ما داریم دیگه، چون بچه‌ها عاشق پیش‌بینی‌ان، حتی بزرگترا. تو مسابقات فوتبال دیدی چجوری مثلا میگه آ این میبره اون میبره چند تا میزنه، یا مثلا تو این فیلم‌ها بچه‌ها سفر به آینده میکنن، حتی بزرگترها. این علاقه به آینده علاقه درونیه، آگاهی از آینده علاقه درونیه. ما فقط کافیه برای شکوفا شدن این استعداد طراحی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. امیرالمومنین توی روایت فرمود اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل‌ترین آدم کسی که عاقبت اندیش باشه. عاقبت اندیشی مهمه. قرآن کریم و قرآن عزیز ما هم همینطوره، دائما انسان رو یا به گذشته میبره یا به آینده میبره. این همه آیات مرتبط با بهشت و جهنم و آیاتی که عاقبت کار انسان و نتایج کار انسان رو میگه، با همینه که نگاه به آینده در ما قوت بگیرد، حواسمون باشه. حتی وقتی از گذشته صحبت میکنه برای اینه که آینده ما رو، آینده نگری ما رو، توجه ما به آینده رو تقویت کنه که آقا درست فکر کن، درست عمل کن، با آینده نگاه کن امروز. یا مثلا فرض کن شما های قرآن کریم وسط جنگ، مؤمنین دل نگرانند، میگن پس خدا کی یاریش میرسه؟ خدا چجوری جواب میده؟ میفهمد که الا ان نصر الله قریب. همین نزدیکی هاست، به زودی خدای متعال یاری خودشو بهتون میرسونه. آینده نگری، توجه به آینده. دعای عهدم همین جای دعای عهدم نگاه به آینده است، تصویر آینده است، تبیین آینده است. آخرش هم چی میگیم؟ انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما آینده رو نزدیک میبینیم، دشمنان ما هستن که دور میبینن. خب شاید یکی از اثرات تربیت همین دعای عهد که فرمودن 40 روز بخونه، همین توجه به آینده، آینده نگری انسان. خب وقتی که انسان نسبت به آینده علاقش مستعد شد، علاقمند شد، آینده رو دید، حالا برای ساختن اون آینده تلاش میکنه، طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه. چرا که آینده خودش رو انسان نمیسازد الا اینکه امروز اراده من مثمر ثمره در ساخته شده اون آینده من. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خب این سرنوشت یعنی آینده من، باید امروز بجنگم براش. به سالش قرآن کریم چگونه میگه در اونجا که حضرت موسی به قومش میگه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ای بنی اسرائیل، ای قوم من، بیاد تو این سرزمین، خدا اینجا این سرزمین مال شما قرار داده، بیایید تلاش کنید، جنگ کنید، بگیرید این سرزمین مال شماست. اما اینا چی گفتن؟ دیگه ولی خداست، پیغمبر خداست، این گونه صحبت میکنه. بنی اسرائیل جواب چی گفتن؟ گفتن یا موسی انا لن ندخلها ابدا مادام فیها فذهب انت و ربک فقاتل الله هنا قاعدون. حاضر نشدن برن آیندهشون رو بسازن. گفتن که موسی تو با آیندت برو اونها رو بیرون کن، این آینده قشنگ رو برای ما بساز، بعد ما میه. خدا هم چیکار کرد؟ خدا هم بودش گفتش که قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. خدا هم فهمید که حالا که حاضر نیستید آینده رو بسازید، به تعبیر ما 40 سال دور خودتون میگردونمتون، در جا بزنید. بنابراین آینده خود به خود ساخته نمیشه، حاصل اراده و تلاش من و شماست. بد باشه یا خوب، تنبلی و تلاش، تو بگو کدومش انتخاب کردی، من آینده تو رو بگم چگونه است. واقعا البته این نکته هم هست که واقعا حالا بخشی از آینده برای ما مبهمه، دست ما هم نیست، اما خب خیلیاش دست ماست. خب حالا این آینده برای ما امام زمانی روشنه یا مبهمه، تاریکه؟ قرآن کریم میگه روشنه. نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، سوره مارک قصص. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، سوره مبارک نور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. همینطور آیات متعدد. این آینده تمام کسانی که امام زمانی زندگی میکنن، امام زمانی ها قرار حاکمان رو زمین بشن. این نقشه راه خدا تو قرآنه که به دست ما داده. حالا این امام زمان کدوم امام زمانه؟ این امام زمانه موهومیه که ما تو زندگیمون ساختیم، تو ذهنمون ساختیم، یا امام زمان واقعیه؟ چون وقتی بعضی موقع ما تا حرف از امام زمان علیه السلام میزنیم، طرف میره تو لاک فردیت خودش، علاقه شخصی خودش با امام زمان علیه السلام. برم یه گوشه، یه خلوتی پیدا کنم، با امام زمان درد دل کنم. حتی این هست، این ارتباط قلبی و فردی با امام زمان. اما واقعا بابا کدوم امام زمان زندگی میکنم؟ این امام زمان تک بعدی که به یه معنا میشه خیالی، یا نه امام زمان واقعی؟ چون امام زمان واقعی ما امام زمانیه که توی جامعه میدانداره، با سیاست مداران کلاش جهان در میفته، با آمریکا، با اسرائیل کمر اینها رو میشکنه. آیا من حاضرم با این امام زمان زندگی کنم؟ در دوران غیبت تمرین نکرده باشم، در دوران ظهور چجوری میتونم با این امام زمان زندگی کنم؟ این روایت امام صادق هم خیلی عجیبه. مفضل که از یاران امام صادق علیه السلام هست، میگه تو طواف همینطوری داشتم نگاه میکردم، آقا به من نگاه کرد، گفت که چرا قصه داری، چرا نگرانی، چرا صورتت رنگ صورتت تغییر کرده؟ گفتم آقا فدات شم، ببینید بنی عباس های ملک و سلطنت رو گرفتن، چه بلایی سر ما میارن. دارم فکر میکنم اگه این سلطنت دست شما بود، ما هم کنار شما بودیم، توی حکومت راحت بودیم، زندگی میکردیم، کمک میکردیم. آقا فرمود که فقال، آقا فرمودن یا مفضل، اما لو کان ذالک لم یکن الا سیاست اللیل و سباحت النهار و اکل الجشب و لبس الخشنش و امیر المؤمنین و الا فنار. آقا فهمد که مفضل، حواست باشه، حکومت اگه دست ما باشه، شب کارمون شب زنده داریه، باید بشینیم عبادت کنیم، مشغول برنامه ریز باشیم، تدبیر امور باشیم، صبح که میرسه باید بریم سراغ کار مردم، مشکلات مردم حل کنیم، مشکلات جامعه رو حل کنیم. غذامون غذای زمخت و خشب و ناگوار، لباسمون لباس زبر و ناگوار، این امیرالمومنین و الا فنار، اگه غیر این باشه جامون آتیشه. حالا شما تو این نگاه ببینید چند درصد از مسئولین حاکمیت که هیچ شباهتی به این فرمایش امام صادق علیه السلام ندارند، مدیران ما، کسانی که لایق جای نیستند اما دست پا زدن و به حق و ناحق خودشون اونجا رسوندن، چند درصدشون جاشون تا آتیشه؟ اینهایی که به فکر مردم نیستن، کار مردم نهد نمی کنن. بنابراین ببینید زندگی با امام زمان شاخصهایی داره، باید اونها رو تو خودمون، تو جامعهمون ایجاد کنیم. اگر هست تقویتش کنیم، وگرنه واقعا توهمه. یکی از شاخص‌ها جهانی اندیشیدنه که توی بحث قبلی گفتیم، و یکم از این شاخص‌ها آینده نگریه. حالا ما با همین تصور، گاهی هم بعضی هم میبینه که رسماً آینده رو تاریک میبینه. خب این تار دیدن، این تاریک دیدن برمیگرده به دل اون آدم. اینا خیلی از امام زمان دورن. آینده برای امام زمانی روشنه، چه اونو ببینیم چه نبینیم، این واقعیتیه، فقط دیر و زود داره. و البته این دیر و زود بودنش هم بستگی به میزان آمادگی ما نسبت به آینده داره. چقدر آیندهی که قرار بیاد با اون همسنخ شدیم، چقدر امروز اون آینده رو برای خودمون جامعمون ساختیم. بعد وقتی شما آینده رو روشن دیدی، نتیجه اینه دیگه مشکلات امروز تو رو نگران نمیکنه. چیزی که تو رو میتونه نگران کنه و باید نگران کنه کمکاری های من و شماست. این به آینده ضربه میزنه، نه مشکلات و گرفتاری که امروز داریم. آینده از آن کسانی است که حاضرند با مشکلات امروز برای ساختن اون آینده بجنگند. این آیه خیلی آیه عجیبیه. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگه شما سرپیچی کنید، خدا یکی دیگر جاتون میاره که اونا دیگه مثل شما عمل نمیکنن، اونا بهتر از شما. خدا معطل من و شما که نیست، خدا جایگزین خیلی داره. اگه اومدیم پای طرح امام زمانی خدا، خدا ما رو تو این مسیر امام زمانی کمک میکنه. اگه سستی کردیم میذاردمون کنار، جایگزین میاره. پس یکی از آثار و بلکه یکی از مهمترین آثار دیدن آینده که انسان محکم میشه. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست نمیشید. معنی سست نشدن یعنی چی؟ یعنی انگیزاتون از دست نمیدید. بعضی از این بچه انقلابی ها مؤمنین، بعضی از مردم انگیزهاشون از دست میدن، مثل همون ضعیف الایمان های دوران حضرت موسی که وقتی ایمنه فرعون رو دیدن راه بسته، از پشتم دشمن میاد، انا لمدرکون، گفت آقا کار تمومه. حضرت موسی چی گفت؟ با عزم قوی، چون نقشه تو دستشه دیگه، با هیبت جلوی دشمن ایستاد. هیبت و هیمنی دشمن او رو نگرفت، پاسخی داد محکم، قال کلا ان معی ربی، نه اینطور نیست، ان معی ربی، خدای من با منه، من نقشه دستمه. پس اولین اثرش سست نشدن، بی انگیزه نشدن برای فرداست. اگر انقلاب اسلامی در طرح ظهور نقش آفرین است که هست، اندازه های نقش آفرینی ببینیم کجاست. حضرت امام خدا رحمت کنه، مردی که نه تنها خودش امام زمانی زندگی کرد، بلکه اومد جامعه رم به سمت زندگی امام زمانی بود. و خدا نگذره از اون گریانی که، از اون کسانی که حاضرن هزار بار بگن، تسبیح به دست بگیرن اللهم عجل ولیک الفرج. اما بر این انقلاب امام زمانی که پاش خون هزاران جوان معصوم، پاک، مؤمن، الهی پاش ریخته شده، حاضر نیستن یه بار دعا کنن. کدام عامل مؤثرتر از انقلاب اسلامی در تعجیل فرج نقش داشته؟ موازنه قدرت تو عالم کدوم جریان جز جریان انقلاب اسلامی به نفع امام زمان رقم زده و به هم زده؟ هیچ چیزی در عالم نیست جز اینکه این انقلاب توانست این موازنه قدرت رو در عالم به نفع امام زمان تغییر بده. آینده انقلاب روشنه. چرا؟ چون تو طرح ظهور و نقشه راه ظهور داره قدم میزنه. بنابراین سختی ها و مشکلات انگیزه های ما رو نباید کم کنه. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اون کسی که با امام زمان زندگی میکنه آینده رو شفاف میبینه، عین آینه. تو آینده چه خبره؟ ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. زمین به ارث خدا به هر کی دوستاشو باشه میده. عاقبت هم مال متقینه. بنابراین آینده از آن امام زمانی هاست. زندگی امام زمانی یعنی آینده رو روشن ببینی، از امروز برای فردا عرق بریزی، کمبودا کسری ها عامل سستی نشه، باعث قصه خوردن نشه، و مطمئن باشیم که خدا با ماست. اون وقته که آینده از آن ماست. ما امیدواریم که این مسیر امام زمانی که شهدا برای ما باز کردن، این خط ظهور رو بگیریم تا خیمه آقا بقیت الله انشاءالله بریم و سست نشیم، غمگین نشیم. دو جریان علی ابن مهزیار، آقا بهش گفت که چرا دیر اومدی؟ علی ابن مهزیار گفت آقا من کسی رو پیدا نکردم که شما رو ما رو برسونه به خیمه شما. به تعبیر دیگه آدرس فلت نبود، نبودیم. آقا چی فرمود؟ فرمودن که نه، مسئله این نیست، بلکه شما به وظایف خودتون، به مأموریت های خودتون درست عمل نکردید و خدا کنه علت تأخیر در ظهور تعلل و کمکاری ما در مسیر ظهور نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.